اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش محقق خویی علی الله مقامه رو بیان کردیم. ایشون فرمودن که موضوع له حیات مدلول تصدیقی است. اصولا موضوع له در تمام اجزاء لغت مدلول تصدیق است، اما خب بحث ما حیات جمله، حیات جمله تامه موضوع لهش مدلول تصدیقی ثانی است، حیات جمله ناقص موضوع لهش مدلول تصدیقی اوله. این فرمایش محقق خویی با توضیحی که میخواست بیان کردیم. جواب شهید صدر جوابیست بر اساس مبنا. ایشون چون مبنای محقق خویی رو قبول ندارند، یک جواب مبنایی به ایشون میدند و به همین هم اکتفا میکنن، ما هم به همین قدر اکتفا میکنیم. ایشون میفرمایند که ما نمیپذیریم دلالت وضعی دلالت تصدیقی باشه. به تعبیر دیگر قبول نمی کنیم که وضع منشأ دلالت تصدیقی باشد، بلکه همونجور که قبلا گفتیم وضع منشأ دلالت چی رفقا؟ تصور. لذا موضوع له مدلول تصوری است نه مدلول تصدیق. همین کفایت میکنه برای بطلان فرمایش محقق خویی، چون شون میگه مدلول تصدیقیه اول و ثانی و فلان، میگه اصلا تصدیقی نیست تا بحث اول و ثانی مطرح بشه. وضع منشأ یک تدائی در مرحله تصور، همینو بس. لذا موضوع له اونی که از طریق وضع هنگام شنیدن لفظ به ذهن خطور میکنه یه تصور ساده است، هیچ مدلول تصدیقی وجود ندارد که ناشی از وضع شده باشه. بر این اساس ایشون میفرمایند که مدلول تصوری حروف و حیات نسبت، ما باید یه فرقی بین این دو گونه نسبت ببینیم که چطور می شود هیئت تامه نسبتی رو افاده می کند که یسه حسکوت و علیها، هیئت ناقصه نسبتی رو افاده می کند که لا یسه حسکوت و علیها. خود ایشون تفسیر دیگری رو ارائه می کند، تفسیر دوم در باب فرق بین مدلول و معنای حیات جمل تامه و حیات چی رفقا؟ جمل ناقصه. یک تفسیر دیگری رو بیان میکنند برای بیان سر این مطلب که چرا نسبت مدلول حیات جمل تامه یسه و سکوته، اما نسبت مدلول حیات جمل ناقصه لا یسه و سکوته. ایشون میفرمایند که موضوع له حیات جمله تامه نسبت غیر اندماجی است، غیر اندماجی. حالا توضیح میدم، فقط حفظ شید ها. موضوع له حیات جمله ناقصه نسبت اندماجی است. سر مطلب همینه، اندماجی. اندماج یعنی آمیختن، یک شیء مندمج در شیء دیگر شود، یعنی این دو در هم به گونه ای بیامیزند که یک شیء به حساب بیاید. یک شیء مثل آبی که تو شکر بریزید، شکر مندمج در آب میشه به گونه ای که دیگه الان چیزی که به دست میاد آب شربته که یک شیء محسوب میشه، دو شیء دیگه نیست. به این میگن اندماج، آمیختن. حیات جمله ناقصه نسبتی که به جمله میدند یک نسبت اندماج است. به این معنا که طرفین خودشون رو به گونه ای در هم میامیزند که به منزله یه چیز میشه، یک شی میشه. المفید العالم نسبت وصفی اینجا هست. به گونه ای مفید عالم رو در هم میامیزد که گویی که شما فقط یک کلمه واحده شنیدید. کاملا استقلال این دوتا رو میگیره، از این دو یک کلمه مستقل میسازه، اندماج. اما نسبتی که مدلول حیات جمله تام است نسبت غیر اندماجیه. یعنی چی؟ نسبت‌های غیر اندماجی طرفین خودشون رو از استقلال نمیندازند. با حفظ هویت طرفین بینشون ارتباط برقرار میکنن. با حفظ استقلال طرفین این دو رو به هم چه میکنن؟ مرتبط میکنن. لذا طرفین به منزله یک کلمه واحده نیستند که لایسه و سکوت علی، بلکه طرفین در حقیقت دو کلمه مستقلند که بینشون چی بوده، چی هست؟ ارتباط هست، ربط برقرار شد. مثل این میمونه که شما نون رو با پنیر که نه مرتبط کنید، یکی نمیشن. نون مستقل، پنیر هم مستقله. دو شیئه که در دهان مبارک شما فرو میره. این گونه از نسب، نسب غیر اندماجی است. داشتیم سر مطلب رو یاد میگرفتیم ها. از اون جهت که نسب اندماجی موضوع له حیات جمله ناقصه است، جمله ناقصه لایسه و سکوته. چرا؟ چون نسب اندماجی میاد طرفینش رو به گونه ای در هم مندمج میکنه، میامیزی که انگار کلمه واحده شنیدید. استقلال طرفین رو میگیره، یک کلمه واحده مفصل طولانی تحویلتون میده. همونجور که کلمه واحده لایسه و سکوت علیها، دو کلمه ای که به نسبت اندماجی به هم منتسب شدن هم لایسه و سکوت علیها. مفید لایسه و سکوت نه، المفید العالم که نسبت اندماجی دارن در حکم همون مفید خوش و خالی هن، لایسه و سکوت علیها. اما از اون جهت که مدلول حیات جمله تامه نسبت غیر اندماجی است، یسه حسکوت علیها. اینو میخوام از خودم اضافه کنم بقیه شو. چرا یسه حسکوت علیها؟ چون دست شما قضیه میده، قضیه که از سه جزء تشکیل شده. سه جزء، سه جزئی که در هر قضیه باید باشه: موضوع، محمول و نسبت. نسبت بین موضوع و محمول. همه رو یکی نمی کنه بشه یک کلمه، بلکه سه چیز مستقل ما اینجا خواهیم داشت در نسب غیر اندماج. یه چیز مستقل محمول، یه چیز مستقل موضوع، یک چیز هم بین این دو چیز مستقل ارتباط میدهد. بهش میگیم چی؟ نسبت. دست شما قضیه میده، قضیه ای که میتواند غرض جدی متکلم رو به مخاطب کاملا القاء بکنه، یسه و سکوت علیها باشه. میتواند مقصود متکلم رو کاملا برآورده کنه، از این جهت به متکلم اجازه میدهد سکوت بکنه، دیگه ادامه نده. این تفاوت نسبی که ایشون بیان میکنه. ول جواب علی ذلک ما تقدم، جواب بر فرمایش محقق خویی، تفسیر اول همون حرفای قبلی ماست. ما تقدم، آقا چی تقدم؟ من بیان ما، من ان المعنى الموضوع له، معنای موضوع الله غیر مدلول تصدیقی است. آقای خویی تا بخواد تصدیقی اول و ثانی باشه. اصلا تصدیقی نیست، تصوریه. بل هوال مدلول و تصوری، چون دلالت تصوری است که ناشی از وضع می شود. پس دلالت وضعیه همون دلالت تصوریه است و مدلول تصوری همون موضوع لهه. ول مدلول تصوری و لل حروف و الحیات هون نسبه. قبلا گفتیم حروف و حیات، حروف نحوی و حیات از نگاه اصولی هر دو چی اند؟ حرفند. فلابد من افتراز فرق، پس باید یه فرقی باشد بین نحوین من نسبه، یه تفاوتی بین این دو نسبت باشه. احد و هما، یک نسبت، یکی از این دو نحوه نسبت. یکون و مدلولن للجملت تامه که یسه خود سکوت و علیها، دیگریش مدلول جمله ناقص است که لا یسه خود سکوت و علیها. بعد یه فرقی بین این دو نسبت باشه. حالا خودش میخواد بگه فرق چیه، اندماجی و غیر اندماجی. و تفسیر الاخر، تفسیر دوم برای تفاوت بین جمله ناقصه و تامه. ان هیئت کلتا جملتین، این مبتنی بر نظریه اعتباره که شامل قرن اکید شهید صدر هم می شود. هیئت کلتا جملتین ناقصت و تامه، هر دو جمله تامه و ناقصه موضوعتون، هیئتشون وضع شده برای نسبت. منتها لکن نها، این نسبت فی احد الجملتین، در یکی از این دو جمله که ناقصه باشه اندماجی است. و فی الاخرى که تامه باشه چیه رفقا؟ غیر اندماجی. و کل جملتین موضوعتن لنسبت الاندماجیه، فهیه چی چیه؟ ناقصه. چطور ناقص است؟ چطور نقصان داره؟ چطور لایسته و سکوت و علی؟ چون آقا این دوتار میکنه یکی. لأنها، این نسبت اندماجی، تحول میگرداند دو مفهوم رو به یک مفهوم. اون چنان در چپوندن یک چیز در چیز دیگه قدرت داره که دو چیز میکنه یک چیز، دو معنا رو میکنه یک معنا. و تسیر جملته فی قوت کلمت واحده، یکی جمله المفید العالم در حکم یک کلمه میشه، انگار یک کلمه گفتی همین. و کل جملته موضوعت لنسبت غیر اندماجیه فهیه جملتون تامه، هر جمله که واسه نسبت غیر اندماجی وضع شده تامه است. وقد تقدم في الحلقه السابقه بعض الحديث عن ذلك، حلقه ثانیه هم تو این زمینه مطلب داشت، نگاه بکنید با توضیحاتی که از خارج دادم مطلب روشنه. نسبت غیر اندماجیه طرفین خودش رو در حکم کلمه واحده نمی کنه، در این حفظ استقلال طرفین بینشون ارتباط میده. از این جهت اجزاء تشکیل دهنده یک قضیه میتونه شکل بگیره، مبتدا بشه موضوع، خبر بشه محمول، و یک نسبتی که باید در هر قضیه بین این دوتا باشه، حمل یا سلب. خب الدلالات الخاصت و المشترکه، فقایتون هست گفتیم که علم اصول از چی بحث میکنه؟ عناصر مشترک، دوسته؟ عناصر مشترک. یادتون هست گفتیم مشترک به چی میگن؟ در تمام ابواب قابلیت استفاده، قابلیت استدلال احسنتون داشته باش. کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الحج، کتاب الزکات، کتاب الخمس، در تمام اینا قابلیت ها، ممکن این قابلیت به فعلیت نرسه اما بعد این قابلیت باش. حالا بحث ما رو فقا راجع به دلالت لفظی و رابطه الفاظ به معانی، ما فقط از اون دلالات لفظی بحث میکنیم، از اون علاقات الفاظ به معانی بحث میکنیم که عنصر مشترک محسوب بشه، یعنی در تمام ابواب فقه قابلیت استفاده داشته باشه، فقط از این نوع دلالات، مثل دلالت صیغه امر بر چی؟ وجوب. این یک دلالت لفظی که تو تمام ابواب قابلیت استفاده داره، کتاب الصلاه سله، کتاب الحج حجه، کتاب الخمس خمس، کتاب الزکات زکه و الاخر. تو تمام ابواب می شود واجبات رو در قالب چی ریخت؟ صیغه امر. لذا از این دلالت در علم اصول بحث میکنه. اما خیلی از دلالات لفظیه هستن منحصر به یک مسئله یا چند مسئله محدودن، قابلیت استدلال در تمام ابواب رو ندارن. به اینا میگیم عنصر خاص، نه عنصر مشترک. عنصر مختص به یک مسئله خاص، مثل چی؟ دلالت سعید بر وجه ارض روی زمین، بحث رو قبلا کرد، یه عنصر خاصه. همه جا کاربرد کتاب و تیمم، نهایت دیگه بحث سجده و مسجد رو هم رو همین پیاده کنیم، بگیم اون هم باید سعیده باشه، به این اعتبار که کل ما صح علیه تیمم صح علیه سجده، به این اعتبار. اما دیگه کتاب الحج رو شما هر چی ورق بزنید هیچ کلمه سعید توش دیده؟ تو کتاب الجهاد اصلا سعید نقشی نداره، در کتاب البی سعید چی کار است؟ این جور دلالات لفظی خاص مال فقه، به عهده فقیه میذاره. اما ما اصولیون به دنبال اون دلالاتی میگردیم که در فقه در تمام ابواب قابلیت استفاده رو داره. خب چیزی نداره، از دلالات الخاصه که ربطی به علم اصول نداره، ول مشترکه که در علم اصول بحث میشه. هازهی نبذتون یا نبذتون، هر دو وجهش درسته، یعنی گزیده است، گزیده است مقدماتی، گزیده است مقدماتی عن دلالت لفظیه و علاقات الالفاظ بالمعانی، روابط الفاظ به معانی، عطف بر دلالت. نکتفی بها لدخول، این یک مقدمه تمهیدیه است که اکتفا میکنیم به این مقدمه برای دخول در حدیث، در سخن گفتن. از چی؟ از تعیین دلالت‌های دلیل شرعی لفظی، چون بحث از الفاظ مربوط به دلیل شرعی میشود که از جنس لفظه، لفظی. خب این هازهی نبذتون یعنی اون چه که تا الان خوندیم از اول بحث دلیل شرعی لفظی تا اینجا، یک سری بحث های مقدماتی در باب دلالات الفاظ بر معانی مطرح کردیم. از این لحظه بعد که میخوایم از مقدمه، از تمهید به قول ایشون خلاص بشیم، خود این دلالات الفاظ بر معانی رو بررسی کنیم، خود این علاقات الفاظ به معانی رو یک به یک بشناسیم. اما هر نوع علاقه لفظ به معنا محل بحث نیست. و من الواضح ان هذه الدلالات على قسمين، بعضها بعضیش دلالات خاصی است که مرتبط است به بعضی از مسائل فقهی، مثل دلالت کلمه سعید یا کعب. آقا کعب مال کدوم مسئله است؟ وضو. و امسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، آیه چنده؟ آیه 6 سوره مائده. بله الی الکعبین. که این برآمدگی پا طبق یک قول گفته می شود. این قضیه کعب که میاد مربوط به وضو میشه. اون مال تیمم سعید، این مال وضو. و بعضها دلالاتون عامتون تصلح ان تکون عنصرن مشترکن فی عملیت الاستنباط. برخی از اینها در تمام ابواب قابلیت استفاده و استدلال ندارد. بعضی از این دلالات دلالات عامند. این عام تفسیرش همین تسلیه است که الان داره میاد. تسلیه ان تکون عنصرن مشترکن فی عملیت الاستنباط فی مختلف ابواب الفقه، قابلیت دارد به عنوان یک عنصر در فرایند استنباط در مختلف، یعنی ابواب مختلف فقه به کار بیاد، مثل دلالت امر صیغتاً و مادتاً بر وجوب که بحثش رو انشاءالله همین لحظه خواهیم داشت. و قد عرفت سابقاً ان ما یدخل فی البحث الاصولی انما هو القسم الثانی، یعنی کدوم؟ اونایی که عامند، اونایی که عنصر مشترکند. بله هاذا فسوف یکون البحث عن الدلالات العامه للدلیل الشرعی اللفظی. از این لحظه، حالا که این نبذه تمهیدی تمام شد، وارد خود دلالت های لفظی عام میشیم، مشترک میشیم که در دلیل شرعی لفظی باهاش مواجهیم. اولین بحثی که خیلی هم قدیمیه، شما هم حتما بارها راجع بهش مطلب شنیدید، بحث امر و نهی. خیلی روشن فقط امر یه ماده داره یه صیغه. ماده امر میدونی چیه؟ این ماده در مقابل نهر نیست ها. ماده امر حمزه میم را میشه ماده امر، مثل ماده ضرب زاد و را و با که میگن، نمیشه ماده امر حمزه میم را. صیغه امر هم مشخصه، اون وزن صرفی اوامر که خوندید، مثل افعل افعل و اوزانی که خاص امر است، برای امر در صرف تعیین شده، اون هم میشه صیغه امر. این همین مطلب تو نهی میاد. نهی هم یک ماده داره نون و ها و یا، یه صیغه داره لا تفعل و امثال این، همون وزن صرفی نهی. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم وارد بحث بشیم. چی میخواییم بگیم با فقها؟ اول بحث از ماده امر مطرح میکنیم. ماده امر موضوع لهش عبارت هست از طلب. حالا خوب دقت بکنید، این طلبی که گفته میشود چیه؟ برخی اینجا نکات مختلفی گفتن. برخی گفتن طلب عالیست از دانی، آدمی که مرتفع المقام رفیع الشأن مثل پدر، اگر طلب کند از دانی، کسی که مقامش پایین تره مثل فرزند، طلب شکل میگیره. برخی هم اینجا گفتن طلب مستعلی، مثلا اقوال مختلفی هست. طلب کسی که ممکنه عالی نباشه اما اظهار علو میکنه، به این میگن امر. بچه شما خیلی پررویه، خیلی بابا بستنی میخوام، همچین با استعلا میگه بستنی میخوام که انگار ارباب شماست. بچه های حالا اینجوری دیگه، گفت بچه بودیم پدر سالاری بود، زن گرفتیم زن سالاری شد، بچه دار شدیم بچه سالاری شد، این فرهنگ ها همش بر علیه ما عوض شد. حالا اینم هم بچه حالا اینجوری هم دیگه مستعلی هم. برخی میگن طلب مستعلی امره، لازم نیست عالی باشه، همین که مستعلی باشه میشه امر. برخی هم میگن طلب عالی مستعلی امره، هم علو و شرط بدونن هم استعلا، اونم بازی قوله. پدری که مستعلی باشد و با استعلاء طلب بکند امر کرده است. برخی هم میگن هیچ کدوم شرط نیست، نه علو نه استعلاء. بحث هایی که ریزکاری هاش در جای خودش آمده. مطلق طلب رو امر میدانند، چه عالی از دانی، چه دانی از عالی، چه مستعلی و چه غیر مستعلی. اما هرچه هست رفقا، شک نکنید، که ماده ام دال بر طلبه. منتها حواستون جمع باشه، ماده امر دال بر طلب هست بل وضع، اما نکته اینجاست مرادف با لفظ طلب نیست. یه تفاوت خیلی ریز داره، رابطه شون عموم و خصوص مطلقه. طلب دو قسمه، طلب تشریعی، طلب تکوینی. اما ماده ام موضوع لهش فقط یه چیزه، طلب تشریعی. خب کسی میدونه طلب تشریعی و تکوینی یعنی چی؟ نه اونجور نگید، گیج میشید. طلب تکوینی و تشریعی رو به اون معنا بخواید بگیرید، ببینید در حلقه ثالثه طلب و سعی معرفی میکنه، سعی و نحول مقصود. میگه طلب و سعی و نحول مقصود، تلاش به سوی مقصود یعنی طلب. اون تا این سعی به سوی مقصود گاهی اوقات به نفس است، گاهی اوقات به واسطه غیره. سعی به سوی مقصود اگر یک سعی باشد که متوجه خود ساعی باشه، خود طالب باشه، میشه طلب تکوینی. اگه یه سعی باشد که با تکلیف غیر، با طلب از غیر همراه بشه، از دیگری بخواید، میشه طلب تشریع. ببینید من الان آب میخوام، بلند میشم دنبال آب میفتم، این میشه طلب تکوینی. سعیست که خودم دنبالش افتادم. اما اگر آب بخوام به پسرم بگم آب بیار، این سعی به نحو مقصوده، سعی به سوی مقصوده. اما چیزی که هست این سعی به سوی مقصود با طلب از غیر همراه شده، به میگن طلب تشریع. ببینید گاهی اوقات انسان برای اینکه به غرضش برسه خودش راه میفته، گاهی اوقات دیگری راه میندازه، دیگری رو تحریک میکنه. اگه خودت راه افتادی این مربوط به طلب تکوینی میشه، اگه دیگری رو راه انداختی مربوط به چی میشه؟ طلب تشریعی. این یه تفسیر از طلب تکوینی و تشریعی فعلا داشته باشید. الامر و نهی. الامر، الامر تارتن یستعمل به مادتهی فیقال آمر که به صلاح، امر میکنم تو را به نماز، این یک. و اخرى به صیغته فیقال صله، اونجا از ماده امر جسیقه ام. اما ماده امر فلا شکفی دلالت ماده بلوز بر طلب، شک نکن. لکن اما لا به نحو تکون و ماده امر مرادف با لفظ طلب، نه فی نکنی با طلب هم معناست به این شکل مرادف باشن بشه جای هم، بلکه اخص از طلبه، اخص از طلب ماده امر. لأن لفظ طلب ینطبق به مفهومه علا دو چیز، طلب تکوینی مثل طلب آدم تشنه آب را، این یک، و طلب تشریعی مثل خواستن از غیر آوردن آب را. سواون، حالا این طلب تشریعی سواون صدر من العالی، ضمیر صدر و طلب تشریعی میخوره، چه میخواد این طلب تشریعی صادر شود از عالی یا از دانی؟ این معلوم میشه که ایشون علو رو شرط نمیدونند. خب بینما الامر لا یصدق، در حالی که امر صدق نمی کند مگر بر طلب تشریعی از عالی، طلب تشریعی از عالی. خب اینجا معلومش که ایشون در ماده امر علو رو معتبر می دانند، در طلب علو معتبر نبود، در ماده امر علو معتبر هست، منتها در ماده ام استعلاء اعتبار نداره. سوا اون کان مستعلیان، آقا مستعلی یعنی چی؟ ای متظاهرن به علو، تظاهر به علو کنه، او لا، یا این که مستعلی نباشه. خب این جنبندی کنیم بحث. آقا ببینید، ماده ام به معنای طلب شد، منتها نه مرادفه با طلب، اخص از طلبه، از دو جهت هم اخذ شد. جهت اول چیه؟ طلب شامل تکوینی و تشریعی میشه، اما ماده هم فقط تشریعی. دو، طلب فرق نمیکنه که از ناحیه عالی باشه یا غیر عالی، در حالی که امر فقط از ناحیه عالی. از این دو جهت ماده امر اخذ میشود از ماده طلب. اون تا استعلا شرط نیست، صرف علو کفایت میکنه. مشهور هم همینو میگن، تا اونجایی که خاطرم هست، مشهور اصولی معتقدن صرف علو کفایت میکنه. خب خوب دقت بکنید، این نکته اینجا بگم، ماده امر رفقا درست است که معنای طلب آمده، اما منحصراً معناش طلب نیست. برای ماده امر معانی دیگری هم بیان کردن، حالا نمونه هاشون اونجا خواهیم گفت. مثل حادثه میگه وقع امرون، یعنی حادثه اتفاق افتاده است. مثل قرض، لی امرون، من یه قرضی دارم. ما هو امروک، قرض چیه؟ میبینید معنی قرض استعمال شده. و همچنین الفاظ گوناگون، مثلا فی هذه القرفه امرون به معنی شی آمده، در این اتاق یه امری است، یعنی شی است، چیزی است در به فارس. از این جهت ماده امر رو مشترک لفظی میدونند بین معانی گوناگون، که یکی از معانیش چیه؟ طلبه. لذا اگر بخواد ماده امر داله بر طلب باشه، حتما باید قرینه چی داشته باشیم؟ معینه، قرینه ای که تعیین می کند معنای مشترک لفظی. این از این. اگر قرینه داشتیم بر این که مراد از ماده امر طلبه، کار تمام نشده ها، تازه شروع شده. یه سوال دیگه پیش میاد، آیا این امر دال بر طلب وجوبی است یا طلب استحبابی؟ حواستون جمع باشه، طلب عالی از دانی دو قسمه، گاهی اوقات وجوبیه، گاهی اوقات استحبابی. اگر عالی طلب بکند از دانی به گونه ای که به او اذن ترک نده، این میشه چی؟ میشه وجوبی. اگر به او اذن ترک بده میشه چی؟ میشه استحبابی. بعد از این که قرینه پیدا کردیم بر دلالت ماده امر بر طلب، تازه این سؤال رو باید مطرح بکنیم، این طلب مدلول ماده امر وجوبیه یا استحبابیه. اینجا وجوه مختلفی رو بیان کردن برای اینکه اثبات بکنند ماده امر دال بر طلب وجوبی است. مشهور هم همین رو قائلن، میگن ماده امر دال بر طلب وجوبی است، حتی بیش از اون چه که در باب صيغه امر تاکید شده بر دلالت بر وجوب، نسبت به ماده امر تاکید شده که میگن دال بر وجوبه. آمدن یک سری آیات روایات رو پیدا کردند برای اینکه نشون بدن مدلول ماده ام طلب وجوبی است. حالا آیات رو باید میخونیم انشاءالله، توضیح هم در تطبیق میدم، اما حواستون باشه قضیه تعبدی نیست ها، که بخوایم به آیه و روایت تمسک بکنیم. قضیه چیه؟ عرفیه، بعد به عرف اهل لغت مراجعه کرد. حکم شرعی نمیخوایم استنباط بکنیم که از آیه و روایت استفاده کنیم. سوال، پس شما چطور به آیه و روایت تمسک کردید؟ میگیم ها، این آیه و روایت به عنوان یک مستند معتبر برای فهم لغت عرب و استنباط معانی لغت عرب به کار میره. همونجور که در کتب لغت عرب از اشعار جاهلیت استفاده میشد برای اثبات معانی الفاظ، بهتون هست مغنی و میگفت فلان حرف داله بر این معناست، یه شعر عربی میخوند، داله بر اون معناست، شعر عربی دیگه میخوند. ما اینجا میایم به جای استفاده از اون اشعار مبتذل عربی از آیه و روایت استفاده میکنیم. تمسک ما به آیه و روایت نه به این عنوان است که دلالت ماده ام بر طلب وجوبی حکم شارعه، میخوایم حکم شارعه و استنباط بکنیم، نه، از این جهت است که این آیه و روایت کاشف از لغت عربه، کاشف از معنای لغوی ماده ام در زبان عربی است. خب این یک چیز قضیه آیه و روایت. حالی شاید با مستقل گفته، من دارم اینها رو با هم میگم. آیه و روایت کلام عرب به تعبیر بهتر، اولین استدلال کلام عرب که بهترینش صحیحترین شکلش در آیات و روایات منعکس شده، این یک. دو، مسئله تبادر. خوب دقت بکنید، یکی از علامات وضع، بلکه مشهورترین علامت وضع رو بخونید، وقت اون گذشته، مشهورترین علامت وضع رو فقا عبارت است از تبادر. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه شما ماده امر رو میشنوید بدون اینکه قرینه بخواد فضولی کنه، دخالت بکنه، در ذهن شما طلب وجوبی نقش میبنده. همین که طلب وجوبی در ذهن شما نقش بست، نشون میدهد که موضوع له ماده ام چیه؟ طلب وجوبی است. تا کجا خوندیم؟ کما ان مادت الامر، ماده امر لا ینحصر معناش لغتن به طلب. ماده امر از حیث لغت محدود به طلب نمیشه، بل ذکرت به ماده امر معانی دیگری مثل شیء و حادثه و غرض و اوقات 7-8 تا معنا ذکر شده است. برخی میگن که حادثه و غرض و چیزهای دیگه به همون شیء برمیگرده، در واقع موضوع الله یا طلب یا شیء، همین مثل مفهوم مظفر اینجور قائله. و علی هذا الاساس، بنابراین این بر این اساس که ذکرت لها معان اخرى تکون، و چی؟ ماده امر مشترکن لفظیان، البته مشترکتن لفظیتن باید گفته بشه چون تکون مؤنثه، اما چون اصطلاح به همین شکل مذکر به کار میره، بارها شده در حلقات اصطلاحات به شکل مذکر آمده در حالی که خبر برای مؤنثاته. و تعیین و طلبه به حاجت الی قرینه، ماده امر مشترک لفظی است، تعیین طلب از میان معانی ماده ام نیازمند به قرینه است. قرینه چی؟ معینه. و متا دلت القرینه، تو هرگاه دلالت بکند قرینه بر طلب، تازه اول الکلام یقع الکلام بحث فی ان الماده حل، یه حل هم بزنیم بد نیست، تدل على طلب به نحو الوجوب، آیا دلالت میکند بر طلب به نحو وجوب یا دلالت میکند بر اعم از وجوب و استحباب. دو قوله، برخی میگن ماده ام داله بر وجوبه، برخی میگن داله بر اعم از وجوب و استحباب، یعنی مطلق طلب. او تلائم، ماده امر با استحباب، این که میگه ملائمت دارد، هماهنگی داره با استحباب، یعنی دلالت میکنه بر مطلق طلب، اعم از وجوبی و استحباب. فقط یستدل علی ان ماده امر تدل علی الوجوب به وجوهن، به وجوهن ثلاثه، ایشون سه وجه میخواد بیان کنه. منها، این به وجوه متعلق است به یستدل ها، حواستون جمع باشه، قول خداوند، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب وقت اون گذشته دیگه، باش ما جلسه بعد نشد بیان دیم تا آخرش. بس سلام علیکم و رحمت الله.